استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که همزمان با آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد به چندین کشور، شورای عالی صلح افغانستان میگوید دست یافتن به یک اجماع فراگیر صلح یک امر حتمی است. و شمار قربانیان سیلاب های اخیر در ایران در حال افزایش است. این سیلاب ها تا کنون جان ده ها تن را گرفته. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سفیر افغانستان در اسلام آباد امروز برای بحث در مورد سخنان اخیر صدراعظم پاکستان به کابل رفته است. والی کندهار میگوید برای بهبود وضعیت امنیتی شهر کندهار یک گارنیزون نو را تشکیل میدهد. لوی سارنوال امریکا در ظرف چند هفته نسخه بخش از تحقیقات مفتش خاص رابرت مولر را در مورد دخالت روسیه در مبارزات انتخاباتی امریکا به نشر میرساند. تفصیل خبرها. سفیر افغانستان در اسلام آباد عاطف مشال امروز برای بحث در مورد سخنان اخیر صدراعظم پاکستان عمران خان که خواهان تشکیل حکومت موقت در افغانستان شد به کابل رفته است. عاطف مشال شام گذشته در تویتر خود نوشته بود که به خاطر ابراز اعتراض به بیانات عمران خان به کابل دعوت شده است. عمران خان روز دوشنبه گذشته اظهار داشت موقف حکومت افغانستان به تلاش‌های جاری صلح در این کشور موانع ایجاد می‌کند. خان پیشنهاد کرده بود در افغانستان یک حکومت موقت تشکیل شود و این یگانه راه می باشد. سفیر افغانستان در پاکستان این سخنان صدراعظم پاکستان را مداخله واضح در امور داخلی افغانستان خواند. وزارت خارجه افغانستان هم به خاطر ابراز اعتراض مستشار سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود. والی کندهار می گوید برای بهبود وضعیت امنیتی شهر کندهار یک گارنیزون نو را تشکیل می دهد. والی کندهار حیات الله حیات امروز به خبرنگار رادیو آزادی اظهار داشت در گارنیزون شهری پلیس، امنیت و اردو سهم خواهند داشت. به گفته آقای حیات برای جلوگیری از رفت و آمد افراد مسلح غیر مسئول به شهر در 4 دروازه ورودی شهر پوسته های خاص اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی تشکیل خواهند شد. قتل های عمدی بزرگان قومی و سیاسی در کندهار مردم را نگران ساخته است. روز 3 ماه حمل وکیل سابق اروزگان عبیدالله بارکزی در چوک مسلم کندهار به قتل رسانده شد. به گفته مقامات امنیتی شهر کندهار حمله کننده بر بارکزی فرار کرد. تا حال کدام گروه مسلح مسئولیت حمله بر آقای بارکزی را به عهده نگرفته است. یک سارنوال در ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عبدالشایخ شورش سخنگوی قمندانی امنی ولایت کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس موترسیکل سوار ساعت 8 صبح امروز در منطقه کالوته ولسوالی حصه دوم کاپیسا بر سارنوال اسمت الله تیراندازی کردند که در نتیجه او کشته شد. به گفته شورش سارنوال اسمت الله عضو سارنوالی امنیت داخلی و خارجی ولایت کاپیسا بود و هنگام رفتن به سوی وظیفه به قتل رسید است. پلیس بررسی‌ها را درباره این رویداد آغاز کرده است. تا هنوز کدام شخص و یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روی سارنوال امریکا اظهار می‌دارد که در ظرف چند هفته نسخه بخش از تحقیقات مفتش خاص رابرت مولر را در مورد دخالت روسیه در مبارزات انتخاباتی امریکا به نشر می‌رساند. در این گزارش تایید شده است که رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در کدام توطئه با روسیه شریک نبوده است. لوی سارنوال امریکا ویلیام بار روز 24 ماه مارس یک خلاصه 4 صفحه‌ای گزارش مولر را به کنگره داد، اما او گفته به زمان بیشتر نیاز دارد تا تصمیم میگیرد که کدام بخش این گزارش نشر شود. رسانه های خبری امریکا از قول یک کارمند وزارت عدلیه که نامش ذکر نشده نوشتند که او دیروز گفته است گزارش مولر در ظرف هفته ها نشر خواهد شد نه ماه ها. اعضای حزب دموکرات در کنگرس از آقای بار میخواند تا 2 اپریل تمام این گزارش را نشر کند. این به وزارت عدلیه یک هفته مهلت میدهد که تمام گزارش را از نظر بگذراند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است کشورش قصد دارد فضانوردان را تا سال 2024 دوباره به مهتاب بفرستد. او این وعده را در سخنرانی خود روز سه‌شنبه در آلاباما گفت و افزود که یک زن هم در میان تیم فضانوردان خواهد بود. ماه جولای امسال برابر می شود با 50مین سالگرد نخستین فرود آمدن انسان بر کره ما. فضانوردان اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده در سال 1972 بر سطح ماهتاب فرود آمدند. از آن هنگام به این سو هیچ کشور دیگر گام جدی را به هدف دوباره فرستادن انسان به ماهتاب نبرداشته است. و در ونزوئلا برای دومین بار جریان برق کاملا قطع شده است. حکومت این کشور گفته است کارمندان و شاگردان خردسال باید در خانه هایشان بمانند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ایالات متحده آمریکا را به خاطر ایجاد مشکل بی‌برقی در این کشور مقصر دانسته است. مادورو گفته است حمله بر یک دستگاه تولید برق سبب بی‌برقی شده که نخستین بار ناوقت 25 مارچ اتفاق افتاد. اکنون قطع کامل جریان برق در ونزوئلا کسب و کار را از رونق انداخته و بخش صادرات تیل و وسایل نقلیه که به انرژی برق نیاز دارند را غیر فعال کرده است. اما هنوز نشانه موجود نیست که بی‌برقی ناشی از خرابکاری چی بوده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که شورای عالی صلح دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را مؤثر خوانده می گوید.
سفرهای خلیلزاد را اختیار مؤثر می دانیم در برای اجماع منطقه‌ای قدرت‌های کلان و مالک در اعتماد گرفتن همسایه را یک کار ضروری است.
در این مورد نظر یک تن از آگاهان امور را نیز پرسیدیم که در جریان برنامه میشنوید. شمار از جوانان در کندوز با راه اندازی یک مسابقه دوش حمایتشان را از روند صلح افغانستان اعلام کردند.
بیان ورزش کنند از جنگ از دیگر پایش از جور نمیشه تا که یک کار خراب کنه بیا ورزش که خوبتر است.
گزارش های دیگر نیز داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از سیلاب های اخیر در ایران برایتان جزئیات داریم که تا حال ده ها قربانی به جا مانده است و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود.
ما قمندان پلیس هستم و تا حال هیچ موتر مواد مخدر کشف و ضبط نکردیم و تو میگی که تو شکار میکنم.
قمندان صاحب ده اینجام شکار است، فقط یک ذره کار میخواد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان خوش. شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاه هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرمرایی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، همزمان با آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد به چندین کشور، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دست یافتن به یک اجماع منطقی و جهانی در باره صلح یک امر اتمی است. عزیزالدین محمد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که حمایت از روند صلح افغانستان باید گسترده و فراگیر باشد. در این حال شما را از اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه گفتند که تا هنوز هم اجماع لازم در سطح منطقه و جهان در مورد صلح افغانستان وجود ندارد. نسیم شفق جزئیات بیشتر را از کابل ارائه می کند.
شورای عالی صلح افغانستان سفرهای تازه نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به شماری از کشورها برای دست یافتن به یک اجماع فراگیر در خصوص صلح مؤثر می داند. عزیزالدین محمد معاون این شورا می گوید که پشتیبانی منطقه‌ای و جهانی از روند صلح افغانستان یک نیاز جدی است و باید به آن توجه شود. آقای دین محمد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که دست یافتن افغانستان به صلح پایدار وابستگی به حمایت کشورهای منطقه و جهان دارد.
سفرهای خلیلزاد را کار مؤثر می دانیم برای اجماع منطقه‌ای. اگر اونا در جریان باشند، همکاری کنند، اصول پایدار می باشد. غیر از او شاید مشکلات زیاد باشد. اگر از او خاطر قدرت های کلان و مالک در اعتماد گرفتن همسایه را یک کار ضروری است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه سفرهایش را به 7 کشور آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا در خبرنامه گفته است که آقای خلیلزاد در جریان این سفر که تا 10 ماه اپریل ادامه خواهد داشت به بریتانیا، بلژیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر خواهد رفت. در خبرنامه همچنان آمده است که زلمه خلیلزاد در ادامه تلاش‌ها برای صلح افغانستان سعی می‌کند تا تمام جوانب در این روند دخیل و از آن حمایت کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای خلیلزاد در جریان این سفر با مقامات افغان نیز در رابطه با ایجاد تیم فراگیر مذاکره کننده و اقدامات بعدی وی در خصوص روند صلح گفتگو می‌کند. در این حال سید علی کاظمی، یک عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، تلاش‌های آقای خلیلزاد در مورد صلح افغانستان را قابل قدر می‌داند، اما می‌گوید که تا هنوز نیز یک اجماع لازم و فراگیر در این زمینه به وجود نیامده است.
انتظار ما امی بود که هم آقای خلیلزاد و هم حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا بتانه هم نظری را به وجود بیاره در رابطه با صلح افغانستان. ما امیدوارستم که این بار به صورت شفاف و به صورت مستمر تا یک جدول زمانی را در رابطه با صلح افغانستان تعریف بکنیم تا مردم افغانستان بیشتر از این انتظار نمانند.
مقامات آمریکایی و طالبان در چند ماه گذشته 5 دور مذاکرات صلح را انجام دادند و قرار است که به زودی دور ششم این گفتگوها نیز میان دو طرف صورت گیرد. طالبان تا هنوز برای مذاکره رو در رو با حکومت افغانستان ابراز آمادگی نکردند، اما حکومت و اعضای شورای ملی همواره تاکید می‌کنند که بدون حضور نماینده‌های حکومت گفتگوها میان آمریکا و گروه طالبان درباره صلح افغانستان نتیجه بخش نخواهد بود.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرهایش که 2 روز پیش آغاز شده از افغانستان، بریتانیا، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر دیدن میکنه. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی میگویند که این سفر آقای خلیلزاد برای ایجاد یک اجماع منطقوی و جهانی در رابطه به صلح افغانستان بسیار مهم است. از این میان خالد سادات در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو زودی در این مورد گفت:
دو موضوع خیلی مهم است در سفر آقای خلیلزاد به اروپا و خصوصا کشورهای غربی و افغانستان، پاکستان. هدف اولی ایجاد یک اجماع بین‌المللی هستند که کشورهای عضو ناتو و کشورهای غربی خصوص در قضیه افغانستان داخل هستند. اونها از روند صلح چگونه رفتار میکنه و رفتار کشورهای غربی در قبال روند صلح افغانستان چگونه هستند. آقای خلیلزاد شاید بتوانند که یک اجماع بین‌المللی خصوصا از کشورهای مهم جهانی که در افغانستان داخل هستند، مثل کشورهای انگلستان و کشورهایی که در غرب هستند، کشورهای اروپایی در بروکسل در اونجا مقر کشورهای ناتو هستند، اینها کلی شاید به ماموریت نظامی افغانستان و ماموریت ملکی در آینده افغانستان یک تعریف داشته باشند. نقطه دوم خیلی مهم است که آقای خلیلزاد بعد از اروپا و کشورهای افغانستان و پاکستان نیز سفر خواهند کرد که بدانند حکومت افغانستان چگونه حاضر خواهد شد و چقدر پیشرفت خواهد صورت گرفت که به طالبان روبرو بشینه و یک چوکات و یک پلتفرمی برای مذاکرات بین افغانی ساخته شوند.
بله سادات صاحب، آقای خلیلزاد در کنار کشورهای دیگر این بار بر علاوه افغانستان و پاکستان به اردن و ازبکستان هم سفر میکند. نقش اردن و ازبکستان مشخصا در رابطه با صلح افغانستان به نظر شما چگونه است؟
بر اساس معلومات ما که داریم، کشور ازبکستان یک سال گذشته، یک نیم سال گذشته، وعده سپرده بود که بر طالبان یک دفتر ایجاد خواهند کرد و در کنار کشور ازبکستان، کشوری اندونزی نیز اراده داشتند که بر طالبا یک دفتر سیاسی ایجاد کنند. و ما فکر میکنیم که برای ایجاد دفتر منطقوی بر طالبا کشور ازبکستان یک کشور مفید خواهد بود، کشوری خیلی مهم است که در روند صلح مذاکرات افغانستان نقش مهمی ایفا کنند. کشور اردن یکی از کشورهای عربی و کشورهایی که حساب میشوند به حساب فشار آوردن برای طالبان و خصوصا کشوری که شاید بتوانند در آینده من حیث یک آدرس باشه برای طالبان برای گفتگو در کنار قطر. و در کنار قطر ممکن است کشوری باشه که طالبان ممکن در آنجا فامیل هایشان مستقر شوند. بنابر مستقر بودن طالبان در کشورهای عربی کشور اردن نیز یک کشور مهم شمرده میشه.
بله، حالا بنبست یا چالش یا مانع اصلی که در برابر روند صلح و موافقت روند صلح شمرده می شود، عدم آمادگی طالبان به مذاکرات رودرو با حکومت افغانستان است. این سفر و ملاقات آقای خلیلزاد با مقامات این کشورها که سفر وی آغاز شده، چی تأثیر خواهد داشت؟ آیا خواهد تونستند کشورها فشار بیارند بر طالبان و حاضر شوند به گفتگو با حکومت افغانستان؟
بدون شک کشورهای غربی و کشورهایی که در افغانستان داخل هستند، اونها می توانند فشار بیارند برای طالبان و حتی به حکومت افغانستان که موقف خود را تغییر بدهند و موقفی باید داشته باشند که راهساز برای گفتمان بین الافغانی باشند و یک چوکات باشه که بتوان تا حکومت افغانستان با طالبان بشینند.
خالد سادات یک تن از آگاهان امور سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر ایران که تاکنون ده‌ها قربانی گرفته تا دقایق دیگر برایتان گزارش داریم. اما اکنون اخبار اقتصادی آماده نشر است که باز هم نسیم شفق دنبال کرده.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید پلان استخراج 38 معدن در سراسر کشور و پروسس مواد ساختمانی در 147 ساحه در 19 ولایت آماده شده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه ها در اولویت های کاری حکومت قرار داشته و همچنان پروژه هایی که در بخش معادن و منرال های صنعتی تکمیل نشده بود تکمیل می گردد. وی همچنان گفت قرارداد سرمایه گذاری در بخش منرال های صنعتی مانند تالک، مرمر و بخش های دیگر صورت گرفته که از آن طریق زمینه کار برای مردم مساعد می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید از درک نمایشگاه بهاری به ارزش 103 میلیون افغانی فروش و قراردادها به دست آمده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در روز پنجم این نمایشگاه غرفه‌داران 26 میلیون افغانی فروش و 76 میلیون افغانی قرارداد به دست آوردند. به گفته آقای رستمی این نمایشگاه بهاری در دوم ماه حمل افتتاح گردیده بود که در آن محصولات زراعتی، صنایع دستی خانم‌ها، میوه‌های خشک و تازه، زعفران و برخی محصولات دیگر به نمایش گذاشته شده بود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1320 افغانی، یک بوری بوره 1660 افغانی، یک بوری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 49 افغانی و 1 لیتر دیزل به 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که شمار قربانیان سیلاب ها در ایران در حال افزایش است. در نتیجه بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ایران ده ها تن تا کنون جان دادند. بیشترین تلفات و خسارات در شهر شیراز وارد شده. ستار فروغ همی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و به استودیو خوش آمدی. تا حال به چه تعداد از افراد در نتیجه بارش باران و سیلاب در ایران جان دادن و شمار زخمیان به چند نفر میرسه؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. تا دیشب شمار قربانیان 32 تن گزارش شده بود. به اساس گزارش رادیو فردا با واژگون شدن یک قایق حامل رضاکاران، امدادگران و سیلزده ها در ولایت گلستان، دو نفر دیگر هم جان داده و 25 تن زخمی شدند. به این ترتیب شمار قربانیان به 34 تن رسیده و تعداد زخمیان به 125 نفر افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش ها به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ایران شماره از افراد ناپدید شدند و احتمال دارد که در شماره قربانیان دیگر هم تغییر آید.
ستار جون، مقام های ایرانی چه اقدامات را در زمینه رسیدگی به سیلاب زده ها روی دست گرفتند؟
حکومت ایران دستور داده که به سیلاب زده ها در این کشور کمک های عاجل فراهم شود. به اساس خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در سفر به گلستان و مازندران جریان کمک با سیلاب زده ها را از نزدیک مشاهده خواهد کرد. آقای روحانی دیروز سه شنبه 26 مارچ گفت که برای حکومت ایران تخلیه آب ناشی از سیلاب ها و رسیدگی به آسیب دیده ها در اولویت قرار دارد. وی در این مورد بیشتر گفت:
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه ارتش و سپاه توانمندی بسیار خوبی دارن، هم توانمندی مهندسی بسیار خوبی دارن و هم برای تخلیه آب به هر حال اونا امکانات خوبی رو در اختیار دارن. البته بقیه دستگاه هم باید همه امکاناتشون رو بیارن در این زمینه و سریعتر آب تخلیه بشه. این قدم اول هست در اونجا.
در نزدیک به 20 ولایت ایران بارش باران و تندبادها ادامه دارد و مقام ها گفتند که جاری شدن سیلاب دور از انتظار نیست. بیشترین سیلاب در ولایت های گلستان و مازندران در شمال ایران، ولایت فارس در جنوب این کشور و در مناطق جنوب غرب این کشور وارد سرازیر شده. حداقل 11 ولایت ایران از سیلاب ها متاثر شدند.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در ایران گزارش می داد. سیلاب های اخیر در این کشور تا کنون جان 34 تن را گرفته و 125 تن دیگر را زخمی ساخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهره به شما نشر میکنیم. اما اکنون این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از همکارم نظیفه محبوبی میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل واکنش های گوناگون در پیوند به پیشنهاد عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیوند به ایجاد اداری موقت در افغانستان بازتاب یافته است. روزنامه مستقل اخبلواک در سرمقالش با خط درشت نگاشته است که عمران خان به این واکنش های افغان ها دقت کند. مقاله نویس در ادامه نوشته است که صدر اعظم پاکستان حل موزل افغانستان را به ایجاد اداری موقت محدود میداند و گفته است که ایجاد چنین اداره میتواند مشکل میان طالبان و حکومت افغانستان را حل سازد. در سرمقاله این روزنامه نگاشته شده است که با در نظر داشت چنین واکنش های تند در برابر سخنان عمران خان گفته میتونیم که افغان ها هر پیمانه که اختلاف های درونی داشته باشند و بیگانگان اجازه نخواهند تا از این اختلاف های سیاسیشان بهره وری کنند و به اهداف خودشان دست یابند. روزنامه همچنان می نگارد که پس از این واکنش های مردم افغانستان اکنون باید عمران خان درک کرده باشد که دیگر بر افغان ها پیروز شده نمی توانند و ضرور است که فکر کهنه اش را در پیوند به افغانستان تغییر دهد. به باور مقاله نویس پاسخ های اخیر به پاکستان نشان دهنده این است که مردم افغانستان دیگر راه خودشان را برگزیدند و با تامین صلح در افغانستان کشورهای همسایه از رسیدن به اهدافشان در این کشور ناامید خواهند شد. مقاله نویس برای طالبان نیز پیشنهاد می کند که سخن اخیر عمران خان را نکوهش کنند و ثابت کنند که در صفحه افغان ها هستند و به گفتگوهای بین الافغانی باور دارند. روزنامه 8 صبح نیز سخنان عمران خان را نکوهش کرده و نوشته است که این کشور تا کنون از افکار استعماری اش در برابر افغانستان دست بر نداشته است. این روزنامه در ادامه نوشته است کشورهایی که در 18 سال گذشته با افغانستان کمک های مالی و نظامی داشتند تا کنون چنین پیشنهادی برای این کشور نداشتند و اما پاکستان با بسیار چشم سفید خواستار ایجاد اداری موقت در این کشور شده است. در روزنامه همچنان نگاشته شده است که پاکستان در افغانستان حاکمان طرفدار پاکستان را می‌خواهند که بر ضد هند و به منافع آن کشور کار کنند و برای برای منافع پاکستان متحد باشند. مقاله نویس نوشته که زمان سابق دیگر گذشته است و پاکستان باید این را بداند که افغانها هر گونه تلاش مغرضانه را می‌دانند و نمی‌گذارند که این کشور به گونه‌ای بی‌شرمانه در افغانستان مداخله کند. روزنامه ویسا در یک مقاله از زبان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نگاشته است که سخنان عمران خان را مداخله آشکار در امور افغانستان گفته است و تاکید کرده که این کشور باید از چنین مداخله‌ها جدن در افغانستان دست بردارد. در ادامه مطلب به قول از تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر، سخنان اخیر عمران خان خلاف اصول دیپلماتیک خوانده شده است. بنوشته جز آن که واکنش مردم افغانستان را برانگیزد، این سخنان سود دیگری به دنبال ندارد. در این میان روزنامه آرمان ملی به نقل از امرالله صالح، معاون اول در تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی نگاشته که گفته است چند روز پیش همین سخنان عمران خان را تیم اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر در ولایت بلخ نیز مطرح کرده است. در ادامه مطلب از زبان آقای صالح نگاشته شده است که گفته است این چنین سخنان همسو تصادف بوده نمیتواند، بل این ریشه در روابط دارد. همانطور که شنیدید بیشترین روزنامه های چاپ امروز کابل به اظهارات اخیر عمران خان صدراعظم پاکستان پرداختند که گفته ایجاد یک اداره موقت در افغانستان راه حل تمام مشکلات است. در این مورد نظر چند تن از باشنده های شهر کابل را میشنوید که با رادیو آزادی صحبت کردند.
عمران خان صدراعظم پاکستان حق نداره که در امور داخلی افغانستان مداخله کنه، چون افغانستان یک مملکت مستقل و آزاد است. باید دوستانه همراه ما رویه کنه، یعنی باید امرای ما روابط اقتصادی یا روابط دوستانه باید داشته باشه، نه اینکه در امور داخلی افغانستان مداخله کنه. ما مخالف هستیم.
اظهارات اخیر عمران خان ما به این توجیه میکنیم که مداخلات صریح پاکستان در امور افغانستان، ما میدانیم هیچ کشور، هیچ فرد از کشور اجنبی نمیتواند تصمیم گیری های در قبال دولت افغانستان یا مردم افغانستان داشته باشه. تصمیم نهایی مردم افغانستان و زعیم کشور است، اونا تصمیم میگیرند، نه تصمیم گیرنده کشورهای همسایه و بیگانگان بوده باشند. نه،
من حیث یک شهروند این تقاضا را داریم از همه کشورهای همسایه، بس از دیگه در سیاست داخلی کشور ما مداخله نکنین، لطفاً به مو کار و کشور خود برسین، بانین که دیگه افغانستان آرام و با ثبات و با یک صلح آباد شوه. اگه پاکستان باشه، اگه ایران باشه، اگه هر کشور باشه، بس از دیگه.
شمار از باشنده های شهر کابل در پیوند به اظهارات اخیر صدراعظم پاکستان در مورد ایجاد یک اداره موقت در افغانستان نظرشان را ابراز کردند. همین موضوع را فردا در برنامه در امواج آزادی به بحث می‌گیریم. چرا اخیراً ایجاد اداره موقت در افغانستان پیشنهاد شده؟ آیا یک اداره موقت می تواند جوابگوی مشکلات افغانستان باشه؟ در برنامه فردای در امواج آزادی یاد آزادی پس سپاک فراموش نکنین امی موضوع به بحث گرفته میشه.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ده ها تن از جوانان ورزشکار در کندوز به حمایت از پروسه صلح و تشویق جوانان به ورزش مسابقه دوش را اندازی کردند و مخالفین مسلح دولت خواستند تا دست از جنگ بکشند. این مسابقه دوش دیروز شام برگزار شده بود. اجمل آریان گزارش را از کندوز فرستاده.
بر بنیاد گفته های مسئولان امریت ورزشی کندوز که این مسابقه از سوی ریاست تربیت بدنی کشور در آماهنگی با فدراسیون های ورزشی به پیشواز سال نو و حمایت از پروسه صلح در این ولایت راندازی نمودن. عبدالقیوم رحیمی عامر ورزشی کندوز میگید که برنامه های دیگر ورزشی را نیز روی دست دارند و در سال روان در مناسبت های مختلف در این ولایت راندازی خواهد شد.
با پیشواز از سال نو و همچنان حمایت از پروسه صلح این مسابقات راندازی شده که این مسابقات نظر به هدایت مقام محترم ریاست عمومی تربیت بدنی در سراسر کشور این مسابقات راندازی شده است که ولایت کندوز هم این مسابقات را به این روز اجرا کردند.
از سوی هم خواجه آقا داوود بشردوست مسئول فدراسیون اتلتیک دوش در کندوز میگوید که در این مسابقه دوش ده ها تنی از جوانان ورزشکار این ولایت اشتراک نموده بودند و توانستند که 5 کیلومتر فاصله را بپیمایند.
مسابقات را که ما گرفتیم در بین 90 ورزشکار بود. مسابقه را به خوبی پایان رسوندیم که نفر اول دوم سوم گپ برشان اهدا شد. پیام ما برای سایر جوانانی که ورزش نمی کنند ورزش بکنند که همیشه صحتمند باشند و برای کشور خود افتخار کسب بکنند.
با این حال محمد که در این مسابقه دوش مقام اول را از آن خود نموده میگید که همه جوانان دیگر از جنگ و ویرانی خسته شدند و خواهان صلح دائمی در کشور هستند.
مسابقات دوش بود بین 100 نفر که مقام اول کسب کردم. ما دیگر از جنگ و خونریزی خسته شدیم. می‌خوام که صلح در کشورمون بیاید و به امید تلاش‌های بیشتر برای که صلح در کشورمون بیاید.
از سوی هم عبدالصبور شریفی و عبدالستار صافی که در این مسابقه مقام‌های دوم و سوم را از آن خود نمودند از تمام جوانان می‌خواهند که ورزش کنند تا صحتمند و تندرست باقی بمانند.
پیام ما به دوستایی است که بیان ورزش کنند، از جنگ از دیگر پایش زور نمیشه تا که یک کار خراب کنه بیا ورزش کنه خوبتر است.
مردم خود این است که بیان ورزش کنند در وطن ما صلح بیارند و پس از دیگر جنگ ما صلح میخواهیم.
بر اساس گفته های مسئولان امارت ورزشی کندز در سالهای پسین علاقه‌مندی جوانان نسبت به ورزش افزایش یافته و در حال حاضر دهها کلاب رشته های مختلف ورزشی در این ولایت فعالیت دارند.
گزارش بود از کندز. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل از فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
سفیر افغانستان در اسلام آباد عاطف مشعل امروز برای بحث در مورد سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان عمران خان که خواهان تشکیل حکومت موقت در افغانستان شد به کابل رفته است. والی کندهار می گوید برای بهبود وضعیت امنیتی شهر کندهار یک گارنیزیون نو را تشکیل می دهد که در آن پلیس، امنیت ملی و اردو سهیم خواهند بود. یک سارنوال در ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. لوی سارنوال امریکا اظهار می دارد که در ظرف چند هفته نسخه بخش از تحقیقات مفتش خاص رابرت مولر را در مورد دخالت روسیه در مبارزات انتخاباتی امریکا به نشر می رساند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است کشورش قصد دارد فضانوردان را تا سال 2024 دوباره به مهتاب بفرستد و در وینزویلا برای دومین بار جریان برق کاملا قطع شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام. شنونده های خوب رادیو آزادی به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که بررسی های اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل نشان می دهد که استفاده مواد مخدر و تلفات معتادین در سطح جهان افزایش یافته است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاهی دارد به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پنج باب کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت فرا تخریب گردید. در خبرنامه لوای خاص قوای هوایی آمده است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به حمایت قوای هوایی اردوی ملی عملیات را در ولسوالی بکوای ولایت فرا انجام داد که در نتیجه آن پنج باب کارخانه تولید مواد مخدر تخریب گردید. از این کارخانه ها 300 کیلوگرم شیشه، 30 کیلوگرم هیروئین، 40 کیلوگرم مورفین، 1445 کیلوگرم تریاک، 400 کیلوگرم نوشادر و 10 لیتر مواد کیمیاوی که در ساخت هیروئین به کار می رفت کشف و در محل آتش زده شد. یک تن به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شد. مسئولان قماندانی امنی هرات به رسانه ها گفتند پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت با انجام عملیات در منطقه محل دشت در ولسوالی گذره هرات 25 کیلوگرم چرس را از یک منزل مسکونی کشف و ضبط نمود. قابل یادآوری است که پلیس هرات در هفته جاری با انجام عملیات در شهر هرات نیز چندین تن از پرچون فروشان مواد مخدر را دستگیر کرده است. نزدیک به 30 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 27 تن مظنون قاچاق مواد مخدر که از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بودند به این مرکز معرفی شدند و کاروی دوسیه های آنان آغاز شده است. آقای موحد میگوید در این مدت محاکمه این مرکز بالای بیش از 30 تن دیگر نیز حکم صادر کرده است.
به طور مجموعی 35 تن و شمول یک خانم و یک طبیب خارجی در پیوند 25 قضیه اینا محکوم به مجازات شدند در محاکمه در وایستیناف که قید از 4 سال الا 20 سال است.
قابل یادآوری است که محاکمه ابتدای وایستیناف و مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر هفته گذشته 31 قاچاقبر مواد مخدر را از 5 الا 21 سال حبس محکوم کرده بود. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در اعلامیه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار آمده است در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در شهر جلال آباد انجام شد 50 کیلوگرم چرس و هیروین از نزد فروشندگان مواد مخدر کشف و فروشندگان آن نیز دستگیر شدند. در عملیات دوم نیز که در شهر جلال آباد انجام شد 70 کیلوگرم چرس که در 4 موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این شهر قاچاق شود از سوی پلیس کشف گردید. وارد تأخیر هفته این که بیش از 10 فروشنده مواد مخدر از ولایت کابل، دایکندی و بغلان دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله که به رسانه ها فرستاده شده آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در شهر کابل 9 تن، ولایت دایکندی 3 تن و ولایت بغلان 5 فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. از نزد افراد بازداشت شده چرس، ایروین و انواع تابلیت های نشاور که در سطح شهر به فروش می رسندن به دست پلیس افتاده است.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل از افزایش استفاده مواد مخدر و تلفات معتادین در جهان خبر می دهد. چالش ها به شدت در حال افزایش است. مصاحبه ویژه با وزیر صحت عامه داریم که از وی درباره فعالیت ها و پلان های این وزارت می شنویم.
کاملا این پدیده را در افغانستان محو کنیم، دیگر اصلا برای مرکز تداوی ضرورتی وجود نخواهد داشت.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم که چرا قماندان شریف شب هنگام کمین گرفته.
پوستی دیگه هر روز گوشت میخوردی که اینجا در پوستی ما آله چشمت هیچ چیر نمیشه از گوشت تو؟
حالا موضوع نخست برنامه را از یافته های اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل آغاز می کنیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از افزایش استفاده مواد مخدر و بیشتر شدن مرگ میر معتادین آن در جهان خبر می دهد. یوری فدتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که در نشست بین المللی کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می کرد گفت همزمان با افزایش در تولید و عرضه مواد مخدر خدمات صحی برای معتادین کمتر صورت می گیرد و این کار سبب افزایش مرگ میر افراد معتاد شده است. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که کمک های خارجی در بخش تداوی معتادین با افغانستان نیز کاهش یافته و آنان در جستجوی منابع داخلی اند. جزئیات موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
62مین نشست کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC به اشتراک نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در ویانا برگزار شد. یوری فدتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت تهدید در حال گسترش اعتیاد به مواد مخدر از جامعه جهانی می طلبد تا در مبارزه علیه تولید، عرضه و تقاضای مواد مخدر مشترکاً مبارزه نماید.
چالش ها به شدت در حال افزایش است. در حالی که مبارزه ما به کندی به پیش می رود، با افزایش در تولید هیروئین، کوکائین، شیشه و تابیت های نشاور، آمار مرگ میر افراد نیز بلند رفته است. اما خدمات در بخش های تداوی، کمک های صحی و خدمات اجتماعی خیلی کم است.
یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت امور داخله و شورای امنیت ملی افغانستان نیز به رهبری ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این نشست اشتراک کرده بود. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام به این نشست گفت افزایش عرضه و تقاضا به مواد مخدر نه تنها باعث گسترش مشکلات صحی شده، بلکه سبب شده است تا تطبیق برنامه اهداف انکشافی سازمان ملل متحد نیز با مشکلات روبرو شود.
با
آموختن از یک دیگر و شریک ساختن تجارب، ما می توانیم در بخش کاهش عرضه و تقاضا، گسترش امنیت، حفظ حقوق بشری و صحت انسانها به طور مؤثر عمل کنیم. بیایید به تعهدات مشترک خود عمل نموده و از شیوه های استفاده نماییم که بیشترین کارایی را دارد.
در کنار این که بیشترین کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود، در حال حاضر 3.5 میلیون افغان به گونه مستقیم و غیر مستقیم از مواد مخدر متضرر شدند. فیروزالدین فیروز وزیر سهامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از کاهش کمک های خارجی در بخش تداوی و خدمات صحی به معتادین مواد مخدر خبر می دهد. آقای فیروز می گوید تلاش می کنند تا برای رسیدگی به معتادین از منابع و امکانات داخلی استفاده شود.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و دولت هم توانمندی را نداره که کاری انجام بده. ما تکس تنباکو را دوچند ساختیم که بتانیم از ایرا به سکتور صحت برای مریضا و معتادین منابع مالی پیدا بکنیم که میتانیم ما سالانه بیش از 30 تا 50 میلیون دلار برای سکتور صحت به دست بیاریم تا از این طریق بتانیم کمکایی که سالانه کم شده میره ما ایره یاده کنیم.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد در پایان این نشست از کشورهای اشتراک کننده خواست تا در بخش مالی و تکنیکی با کشورهای همکاری نمایند که در معرض تهدید تولید و استفاده زیاد از مواد مخدر قرار دارند.
مرسلین ارسلا بود که درباره افزایش استفاده مواد مخدر و تلفات معتادین در سطح جهان گزارش داد. حالا مصاحبه ویژه داریم با وزیر صحت عامه افغانستان و از وی درباره فعالیت ها و پلان های این وزارت میشنویم. شمار مجموعی استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان به 3.5 میلیون نفر میرسد. از این میان 2.4 میلیون نفر به شکل مستقیم از مواد مخدر استفاده می کنند که 3% آن را کودکان و 7% آن را زنان تشکیل می دهد. آیا مراکز صحی وزارت صحت عامه و غیر دولتی به خاطر تداوی معتادین در سراسر کشور کفایت می کند؟ چرا در برخی ولایت مراکز صحی تداوی معتادین وجود ندارد؟ آیا شیوه تداوی معتادین معیاری و مؤثر است و چرا برخی معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند؟ در این باره ما فرید علیمی با دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که مشکل اعتیاد در کدام رده امراض قرار دارد.
کسی که به مواد مخدر معتاد شده ای باید جرم پنداشته نشه، وقتی که او مجبور است به یک نحوی معتاد شده ای باید به مسابه یک مریض شناخته شود و ما ای را از مریضی یا مشکلات روحی، عصبی و روانی مورد حساب قرار میدیم و از اون لحاظ است که ما مسابه انسان و به مسابه مریض با ای برخورد میکنیم و مورد تداوی قرار میدیم. صحیح است که کشتش جرم است، قاچاقش جرم است، توزیعش جرم است، کسایی که به این مبادرت می‌ورزه او جرم است، باید او را مسابه یک مجرم نگاه کنیم و علیه برخورد قاطع کنیم.
در این حال 3.5 میلیون تن از ناحیه مواد مخدر غیر مستقیما متضرر هستند و 1 میلیون به گونه مستقیم متضرر هستند. گزارش های وجود داره که مراکز صحی برای این تعداد کفایت نمی‌کنه.
ما در حدود بیش از 105 یا 106 باب تسهیل سیره به خاطر تداوی برای هموطنانی که محتاط هستند برای زوا ایجاد کردیم. چند موضوعی مهم است. سعیست که از نگاه تعداد وقتی میبینی و مراکزی را که ما برش ایجاد کردیم اگر ای حساب کنی فاید کننده نیست. اما گپ اصلی است که باید معتاد به شکل داوطلبانه مراجعه کنه و مورد تداوی قرار بگیره. اگر معتاد به شکل داوطلبانه مراجعه کنند تعداد بسترهایی که ما در اختیار داریم کفایت کننده است و اگر معتاد به شکل داوطلبانه و جبری تداوی شود در اون صورت تعداد بسترها محدود است. گپ عمده است که هر قدر که ما تعداد مراکز سیر در افغانستان زیاد کنیم تا زمانی که دسترسی به مواد مخدر کم نشه، تا زمانی کشتش موجود است، تا زمانی که قاچاقش موجود است، ناممکن است که ما با مراکز سیهی ما ولو که تعداد بسترها را به لک ها افزایش بتیم نتیجه نمیگیریم. به خاطر از این که زمانی تداوی میشن دوباره مراجعه میکنن در اجتماع، به زودترین فرصت باز دوباره همی ساقی توزیع کننده مواد مخدر برشان مراجعه میکنه و مواد در اختیارشان قرار میده. بهترین راهی است که ما دسترسی را کم کنیم. زمانی دسترسی را کم کنیم و یا تا کاملا این پدیده را در افغانستان محو کنیم دیگه اصلا برای مرکز تداوی ضرورتی وجود نخواهد داشت.
انکشاف متوازن در کلینیک ها یک اصل است. این اصل چقدر در نظر گرفته شده که تانسته باشه این در تمام ولایات مراکز وجود داشته باشه؟ در روزگان هیچ مرکز یا یک کلینیک برای تداوی معتادین وجود نداره.
من نه تنها ولایت روزگان میپذیرم بلکه در ولایت نورستان هم ما نداریم. دو گپ است. یکی که الحمدلله در این دو ولایت تعداد معتادان نسبت به ولایت دیگه کمتر است، به معنای از این نیست که هیچ وجود نداره، کمتر است. برای از یا مراکزی ایجاد شده در ولایت قندهار، مثلا ما هموطنان نورستانی ما اکثریتش تداوی میکنیم در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان. برای کسایی که در روزگان هستن اکثرا مراجعه میکنن در قندهار، به معنای از این نیست ما توجه نکردیم. به همین دو ولایت مکاتیب ما موجود است، با وزارت محترم مالی ما صحبت کردیم که برزبان باید ایجاد کنیم، اما چون منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و دولت هم توانمندی را نداره که یک کاری انجام بده. با وجودی که ما در صددش هستیم باید بر نه همیشه لااقل یک 20-20 تا 30-20 در ولایت روزگان ایجاد کنیم. زول لحاظ به این دو ولایت تال رسیدگی صورت نگرفت.
کاره برای شد که کاهش یافته منابع مالی کمک کننده ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و یا در بخش صد. پلان شما چی است به خاطر ارائه بهتر خدمات صحی؟
ما تکس تنباکو را دوچند ساختیم که بتانیم از ایرا به سکتور صحت برای مریضا و معتادین منابع مالی پیدا بکنیم. در صدد از ایستیم که برای کسایی که تیل وارد میکنن، لااقل تا هنوز در این گپ موفق نشدیم، اما کوشش داریم که قانع بکنیم اعضای محترم پارلمان و وزارت محترم مالیه را که از ایران بتانیم منابع مالی بر سکتور صحت دریافت کنیم. کار سوم ما ایست که موضوع فیس معرفی کنیم برای کسایی که توان پرداخت داره، که از طریق این میکانیزم بتانیم کسایی که توانمند است یک مقدار فیس ناچیز بپردازه برای کسایی که اصلا هیچ توان ندارند. اینی هم یک راهی است که میتانیم ما سالانه بیش از 30 تا 50 میلیون دلار بر سکتور صحت به دست بیاریم تا از این طریق بتانیم کمکایی که سالانه کم شده میره ما ایره یاده کنیم و برای هموطنای ما حداقل خدمات برسون.
یک تعداد معتادین تداوی میشن و اما دوباره معتاد میشن، علت در چی است؟ برخی دکترها میگن که کیفیت تداوی پایین است، به این دلیل که پس دوباره اینا معتاد میشن. واقعا خدمات صحی که ارائه میشه خدمات پایین است و یا یکی میاری نیست؟ اگر میاری نیست پس چرا از روش های دیگه که در جهان اونا استفاده میکنن از اون استفاده نمیشه در وزارت صحت
عامه؟ ما در قسمت تداوی صادقانه میگم امیر رژیمه، چیزی که در امریکا اتفاق میفته، چیزی که در کشورهای همسایه ما اتفاق میفته، چیزی که در همه نقطه‌های دنیا به خاطر تداوی معتاد استفاده میکنن، ما هم از این مکانیزم به شیوه استفاده میکنیم. گپ دیگه است که رژیم تداوی در هیچ جای دنیا موفق نبوده. در امریکا اینا مال بسیار مشکلات با این رژیم تداوی، اوت میگن در عربی، ریلپس میگن در انگلیسی، و دوباره رجوع کردن به این مواد مخدر نتایج 60% بوده. این 60% به معنای از این نیست که تداوی خراب است، 60% به معنای از این است که در مجموع مبارزه با تداوی با مواد مخدر 100% نتیجه خوب نداده. دوم موضوع به خود شخص ربط میگیره، نه به تداوی، و خودش حمایت کنه که من مواد مخدر ترک میکنم حتی ضرورت به رژیم تداوی نیست، میتونه که تداوی شوه. سوم موضوع اساسی است که زمانی که مریض ما تداوی میشه که مراجعه میکنه در اجتماع خود، اینی مشکلات دیگه است. مثال برات میگم، من چندین مریض خودم دیدم، از پیش پرسان کردیم برادر ما خودت دو سه بار شده که میبینیم، گفت آسف تداوی خودت به خاطر نتیجه نمیتکسب تا زمانی که ساقی وجود داره تداوی نتیجه نمیده. ساقی مانایش ایست؟ گفتم ساقی کیست؟ گفت صاحب وقتی که میریم همین نفره که مواد مخدر به ما میفروشه روز اول دوم این مواد مخدر برای ما باز مفت میده بدونی که از ما چیزی بگیره. زمانی که دوباره ما به این رجوع کردیم معتاد شدیم بعد از اون پیسه گرفتن خودش شروع میکنه. وقتی که معتاد از تداوی میشه سالم سه ماه ما ایره مورد تداوی قرار میدیم. باید برای ازی زمینه کار مساعد کنیم، برای ازی دشت ما دوباره قدر و عزتش بتیم. تا زمانی که اینی پدیدار مبارزه نکنیم صادقانه برات میگم که هیچ نوع رژیم در افغانستان چی که در دنیا نتیجه درست نمیده.
قبلا شما خواسته بودین از وزارت داخله که خرده فروشای مواد مخدر جمع کنه، اما یک انتقاد متوجه وزارت صحت عامه میشه که در درملتون ها داروهایی که سبب احتیاط میشه به فروش میرسه. شما چقدر تانستی که جلو از این سایه که در درملتون ها این گونه داروها را به فروش میرسونن گرفته باشین؟
ایدم رد نمیکنم که در درملتونای ما مواد مخدر فروخته نمیشه، اما ای که کل بار و ملامتی سر ما بفته که گویا ای در ملتون میفروشه و خاطر از این که چرس در گوجا فروخته میشه، شراب در گوجا فروخته میشه، مواد مخدر می پودر در گوجا فروخته میشه، یا هیچ کدامش در دواخانه نیست. تابلت کام در جایی که شراب و مواد مخدر فروخته میشه تابلت کام فروخته میشه. ما با وجودی که از دواخانه‌مون نظارت شدید کردیم، یعنی هیچ برخوردی که ما تانسته باشیم که تابلت کار از یک دواخانه ما پیدا کنیم نکردیم. به خاطر از اینکه اگر میفروشم و پوت میفروشیش تو برالو نیست، در جای نمونه که ما به دست بیاریمش. از اون لحاظ برای مبارزه با این نه تنها سکتور صحت باید دست جمعی تلاش صورت بگیره.
گولی میتادون برای تداوی معتادین خیلی موثر است. متخصصین میگن که اگر این تهیه شود در افغانستان کاراس و میتونه که در بخش تداوی معتادین خیلی اثرگذار باشه. واقعا در این بخش پلان است این تهیه شود؟
طرفدار ایستم که میتادون باید بر نحو میشه در سیستم تداوی ما جاگزین تداوی های دیگر باید شود. اما پالیسی دولت ما خصوصا پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر تالیی بوده که با میتادون مخالف است. با وجودی که میتادون میگن قیمت است اما قیمت نیست. میتادون نسبت به مواد مخدر، نسبت به پودر، ایروین به مراتب ارزانتر است. تاثیرات میتادون به مراتب کمتر است نسبت به مواد مخدر. با استفاده از میتادون معتاد دوباره میتونه در زندگی اجتماعی خود به دوباره میتونه فعال شود، دوباره میتونه معاصر شود، این از نگاه اقتصادی کار کنه، فعال شود، در خانه خود به جلوگیری از امراض میشه. ما یک پروژه به شکل نمونه‌ای با وجودی که از نگاه پالیسی خلاف حکومت است ایره ما پیش کردیم، روان است، نتایج بسیار خوب است و در صدد عزیزتیم که بتانیم پالیسی دولت تغییر بتیم و میتادون جاگزین کنیم. بخاطر از اینکه تجربه دنیا نشان میده بی میتادون سیستم تداوی ناقص است، نامکمل است و نتایج خوب نداره.
در برخی از مراکز تداوی شکایت ها وجود داره و یا میگن که مواد مخدر میرسه، آیا شما گویی دارین؟
بله.
در این قسمت چی کار شده؟
بسیار عالی. معتادین مواد مخدری که در کمپ فنکس یا کمپ امید مورد تداوی قرار میگیره در اینجا راپورای وجود داره که پایواز مریض، خیش اقارب مریض و ظاهرا اقاربش است در حالی که شاید امو خورده فروش باشه. اکثرا مراجعه میکنن و به مریضی که مورد تداوی قرار گرفته برای از او ایره میرسانن. اما ما کاری را کردیم که تلاشی بسیار جدی را که بتانیم مانعی کار شویم. یک تعداد کسایی را که دریافتیم که واقعا اینمی آورده فروخته گرفتیمش با پلیس معرفی کردیمش، حتی با سارنوالی معرفی کردیمش. در این قسمت بسیار جدی هستیم، اما صادقانه برات میگم که هنوز مافیا به هر نحوی کوشش میکنه که کار خود انجام بده. از سابقه از پلیس یک تعداد همکار بودن که آسان اجازه میدادن، الحمدلله فعلا نیست. همکاری پلیس در این قسمت جدی شده، حتی پرسنل ما بعضی وقت استخدام شده بودن که واره مجازات کردیم، منفک کردیم و با سارنوالی سپردیم.
در مصاحبه دکتر فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه شنیدیم که گفت تداوی معتادین تا زمانی که مواد مخدر به کلی از بین نرود نتیجه بخش نیست.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است: شریف قماندان پلیس شب از پوسته خود دورتر در دشت کمین می گیرد. چند لحظه بعد روشنی را می بیند که به سمت آنها می آید. این که پلیس با کی کمین گرفته، در دشت روشنی از چی بوده و و بعدن چی اتفاقی می افتد این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
یارا قماندان سب در روز شده که دهی پوزه اومدیم تا حال گوشت نخوردیم، تنها همین لوبیا و نخود و کچالو صبح از حالا.
سلام جون، تو بخیالم ده پوسته دیگه هر روز گوشت میخوردی که اینجا ده پوسته ما آله چشمت ایت سیر نمیشه از گوشت تو؟
اگر روز نبود در میفتی یک بردوبار خود گوشت میخوردیم و او هم خوب زیاد.
نان پولیس ها خود در کل جهان یک رقم است. نمیفهمم که برای شما از آسمان گوشت میامد یا در کو گوسفند چه کار میکدین چه بلا؟
نه بابا، دمی زمین خدا که گوسفند پیدا شه باز چی ضرور که آدم در کو پشتش بره؟
ای چلش کار خو با ما میاد بته گوشت دیگه دل کی نمیشه حضور آور.
قماندان سب، ما تو خو از امروز یکی دیگر نمیشناسیم، از اشتو کی یکی دیگر همه تو میشناسیم و اندیوالای جانی جانی بودیم. از تو چی پت کنن؟ در او پوسته دیگه ما هر هفته یکی دو گوسفند میکشتیم.
باز پیسیش از کجا میکردین؟
بعض دیگه حتما گوشت گوسفند خدا نصیب شما نکرده. پوسته کسی که در سر رای قاچاق مواد مخدر باشه او هم لوبیا بخوره.
یک سال میشه ما اینجا اومدیم تا حال خود کسی را ندیدیم که مواد مخدر از اینجا تیر کده باشه.
تو پشتش نگشتی؟ اگه نه امی رایی که پیش روی پوسته تان تیر شده از پیش روی پوسته سابق ما هم تیر میشه. اما بخیالم که تو بچلش نمیفهمی.
راست میگی، اما تو فکر کو امی چل کشف مواد مخدر ما اصلا یاد ندارم.
ما باز فکر میکنیم که تو البته از قاچاقبرا پیسه نمیگیری که تو مفلس هستی.
نه بابا، ای گپ نیست، چطور پیسه ازش نمیگیرم، اما در گیرم نامدن تا باله.
خیلی تو که از با من اجازه بته دیگه، هم شکم ما چرب خواد شد و هم جیبای ما پر خواد شد، باز با تو هم چلش نشان میتم.
او بچه، حال تو مزاق میکنی یا راست میگی؟
راست میگم قماندان سب، تو فقط با من اجازه بته بازو کار با ما بان.
عجب از بخدا، ما قماندان پلیس هستم و تا حال هیچ موتر مواد مخدر کشف و ضبط نکردیم و تو میگی که تو شکار میکنم.
قماندان سب، ده اینجام شکار هست، فقط یک ذره کار میخواه.
سلام جان، گپ بسیار طولانی نساز، سوچ و پوسکنده بگو که چی گپ هست.
گپ از این قرار است هر جایی که پوسته پلیس باشه موتر قاچاقبرا از اونجا تیر نمیشه، از دشت و درا تیر میشه و هم از طرف شاو.
خیلی منتظر چی هستی؟ بیا که برش کمین بگیریم.
سعیز دیگه، امشب برش کمین میگیریم، اما حالا وقت هست، باز وقتش هم خودم برات میگم.
بیخی سعیز.
کماندان سب، اون موتورسیکل آمد،
حتما مواد مخدر بار کده. اگه دیده این نصف شو دیده دشت بیابان چی میکنن؟ یه خورام نیست.
قماندان سب، متسکل والا نزدیک شد، حال دیگه دورش بدیم.
درست است، شور نخوری.
خبردار که شور نخوری اگه نمیزنمت.
اینه اشتار استم.
دیبوجی چی رو بار کدی؟
قماندان سب، این گندم است.
تو باش که من ببینم. خو خو، این گندم است ها؟ ما را خیال کدام بی اقلا کدی؟ تریاک بار کدی باز میگی گندم است.
قماندان سب، خیره تریاک شما بگیرین اما مرا ایلا بتین.
آرام باش، گپ نزن. تریاک قاچاق میکنی و باز میگی که مرا ایلا بتین. کسی که مواد مخدر قاچاق میکنه جای از او زندان از زندان.
تریاک خو از دستت رفت، تو هم زندان خود رفتی.
قماندان سب، خیره مرا بانین که برم، اولادایم خرد خرد هستن، نانوار دیگه در خانه ندارم.
هیچ وقت ایلایت نمیتم. تو به نان حرام اولادایت نفقه میدی، باید تو جزایش ببینی، اما وقت زندانت مربوط ما میشه.
حتما زندانی میشی، اما ای که اولادایت خورده است یک کم کمک کده میتانه.
کمک؟ چی قسم کمک قماندان سب؟
جزای قاچاق مواد مخدر وابسته به اندازه مواد مخدر است. اگه یک کیلو کتت گیر شوه یک سال زندانی میشی، و اگه از یک کیلو زیاد بود باز دیگه تا 15 سال و 20 سال زندانی میشی.
قماندان سب، حالا من چطور کنم؟ تریاک من 50 کیلوست.
آرام باش، آرام باش، ما راه و چاریش نشانت میتیم.
خوب،
راه و چاره اطور است که ما کت یک کیلو تریاک به خبرنگاران نشانت میتیم و باز به سانانوالی اختصاصی معرفیت میکنیم. اما بیبی،
اگه به خبرنگارا و سالنوالا گفتی که کتیمه 50 کیلو تریاک بود، باز دیگه سالای سال در زندان خواد بودی.
سهیز قماندان صاحب، من برشان میگم که فقط هم 1 کیلو تریاک پیشم بود.
سایکو، اگه گفتی که امروی من 50 کیلو تریاک بود و دیگهش پلیس دزدی کرد، باز روزگارت خراب خواد شد. ما خود نجات دادم نیتانیم، اما تو باز کل عمره در زندان خواد بودی.
نیه دیگه چرا بگویم، دیوانه خو نیستم، تریاک فدای سرتان، مقصد که مزود از زندان خلاص شوم.
در قصهش نباش.
سلام جان، موتر بیار، این نفره کت موترسیکلش در موتر بالا که پوسته ببریمش.
اطاعت میشه قومندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با ما بودید. بقیه برنامه های رادیو آزادی را شنونده باشید. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقتتان خوش.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.